ستاد مشترک سپاه پاسداران 141% افزایش پیدا کرد. سپاه پاسداران علاوه بر این افزایش بودجه کلان 4.5 میلیارد یورو هم به صورت نفت دریافت کرد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا 165% افزایش پیدا کرد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 251% افزایش پیدا کرد. کل هزینه های بنگاه های اسلامی به 20,000 میلیارد تومان 20 تریلیون تومان بالغ شد. سهم امور امنیتی نظامی و انتظامی به 228 تریلیون تومان بالغ شد. در این بودجه درآمدهای جاری 665 تریلیون تومان بود. هزینه های جاری 965 تریلیون تومان، یعنی حدود 310 تریلیون تومان کسری وجود داشت. این کسری بعداً اضافه هم شد. عمده هزینه دولت در بودجه عبارت است از پرداخت یارانه ها که کل یارانه ها یارانه سالانه 325 تریلیون تومان، علاوه یارانه نان و آرد به 450 تریلیون تومان میرسد و بعد پرداخت حقوق حدود 4 میلیون و 300 هزار نفر حقوق بگیر لشکری و کشوری، علاوه حجم بسیار بزرگی از بازنشستگان که تا 7 میلیون نفر ارزیابی میشن. اینها رو دولت باید بپردازه. خب در این میون ما با منابع دولت روبرو هستیم که کسری فراوان داره و این کسری ناشی از این است که از یک سو تولید داخلی به شدت کمرش شکسته و در نتیجه مالیاتی که به مودیان مالیات تحمیل میشود بسیار دشوار وصول کردنش، از سوی دیگر فروش منابع خام از کشور که اینم با موانع تحریمی رو
آقای منصور اتفاقاً من اجازه بدید اینجا این رو از شما بپرسم، چون همین کسری بودجه که میگین این صحبت ها رو میشه در لابلای حرف های مقام های رسمی هم دید. حتی خود وزیر اقتصاد دولت آقای رئیسی احسان خاندوزی که بعد ایشون یک جایی میگن که برای اینکه بتونیم این کسری رو جبران کنیم، یعنی میگن برای اینکه اگر ما افزایش دادیم حقوق رو کسری بودجه ایجاد نشه راههایی رو در نظر گرفتیم و یکی از اون راهها واگذاری اموال و دارایی های مازادیه که در اصل دوایر دولتی دارن. واقعا تا چه اندازه میشه از این طریق سازمان برنامه و بودجه افزایش حقوق رو انجام بده و در نظر بگیره؟ یا این اموال واگذار بشن کسری بودجه برطرف میشه و نگرانی ها حداقل نگرانی ها دربارش برطرف میشه؟
این خودش قصه پرغصه دیگری است و داستانی است دنباله دار. به این معنی است که 10 سال هاست که دولت از اراده خود برای فروش املاک و دارایی های غصب شده دولتی سخن میگه، ولی همین گزارشی که چند ماه پیش از سوی مجلس منتشر شد نشون داد که در فروش این قسمت از دارایی ها به شدت ناکام بودند، به علل بسیار زیاد، عمده ترینش عدم اعتماد به دولت و عدم وجود امکان خرید از سوی بخش خصوصی است. در نتیجه گزارشی که برای 2 ماه سال اول منتشر شد نشون داد که دولت در این زمینه کامیابی نداره. آقای خاندوزی وزیر این دولت است و تعارف می کند، در نتیجه راست نمی گوید. بسیاری از مطالبی که ایشان و همکارانشون می گویند راست نیست. این هم یکی از اون موارده. کاری که دولت می کند این است که اولا معلوم نکردن در بودجه این رقم ها وجود داره چه مقدار باید به صندوق توسعه واریز بشود، ولی این که چه مقدار وصول می شود و چه مقدار به صندوق توسعه واریز می شود اعلام نشده است و ما نمی دانیم، یعنی هیچ کس نمی داند در بیرون این حلقه محدود دولتیان حکومتیان که در صندوق توسعه چقدر پول وجود داره.
نه خب خالی شدن صندوق توسعه واقعا نمیتونه تأثیرات منفی دراز مدت داشته باشه، وقتی که حتی در جایی خب اینها گفتن که از سهم صندوق توسعه ملی هم میخوان استفاده کنن برای افزایش حقوق ها.
ببینید، هدف از صندوق توسعه ملی قطعا یه چیز دیگر بود، اون این بود که درآمدهای نفتی ذخیره بشود برای آینده و نیز برای ترمیم کسری هایی که به علت تلاطم در بازار نفتی ممکنه پدید بیاد، ولی عملا این صندوق خالی شده و به مصارف جاری خود این آقایون رسیده. در نتیجه این صندوق کمکی به اقتصاد کشور و به عمران کشور انجام نداده، به طوری که در این 10 سال گذشته بودجه عمرانی مدام کوچکتر و کوچکتر شده. ببینید، بودجه دو قسمت داره، یک هزینه های جاری است، یکی هزینه های عمرانی است. هزینه های عمرانی برای ساختن زیر ساخت های لازم برای سرمایه گذاری در کشور، یعنی آینده سازی است. وقتی دولت این هزینه ها را انجام نمی دهد، یعنی این که آینده رو پیش خور می کند و این بودجه های عمرانی در 10 سال گذشته مدام کاهش پیدا کرده، به طور که از حدود دست کم 32-33% مرسوم در بودجه عملا به زیر 12% کاهش پیدا کرده. رقمی که در بودجه نشون داده شده حدود 18%، ولی وقتی به اجرای همون طرح نگاه میکنیم میبینیم 60% از اونها اجرا شده، 40%ش اجرا نشده. در نتیجه 18% هم به 11-12% کاهش پیدا کرده. به این ترتیب اگر همین سخنها و عبارت هم تعارفی بیش نباشه، اگر جدی بگیریم، این نشان میدهد که حتی اگر سخنان و گزارش‌های دولت رو باور کنیم، نشان می‌دهد که آینده پیشخور شده و زیر ساختای اقتصادی دارن پرسوده میشن، در نتیجه زمینه سرمایه‌گذاری از بین میره. برگردم به
من فقط یه سوالی رو بکنم که این همین میخوام الان بدونم که با این شرایط اصلا بالا بردن حقوق‌ها و اگر بپذیریم به گفته شما که خود حتی برداشت از سهم صندوق توسعه ملی هم یک لفاظی اقتصادی باشه، همچین مطلبی رو مطرح کردن، بیان کردن، وقتی پولی در دست نیست، وقتی بودجه اینقدر، حالا میتونیم اینطوری خیلی خودمونی بگیم سوراخ‌های متعدد داره، منظور نظر دولت از مطرح کردنش چی؟ از بردنش به مجلس، تصویب گرفتن و بعد بردن به شورای نگهبان؟
شما در اینجا باید یک نگاه بنیادی اساسی به مفهوم بودجه در چارچوب جمهوری اسلامی داشته باشید و اون اینکه اصولاً بودجه نشان دهنده دخل و خرج نظام نیست، در حالی که تعریف بودجه اینه. یعنی شما در این بودجه نمیدانید که بخش بالا سر دولت نظیر مقام معظم رهبری و تمام تشکیلات زیر نظرشون چه مقدار درآمد چه مقدار هزینه دارن. این گفته نمیشه در بودجه. در اینجا بودجه چیست؟ بودجه در چارچوب نظام جمهوری اسلامی در واقع آن کمربندی است که برای هزینه های عمومی بسته میشود. اینه میگیم استریت جکت، یعنی اون کمربندی که محدود میکند حقوقی که باید به کارمندان بپردازید، به کارگران پرداخته بشود، اینها رو تعیین میکنه. در همین بودجه افزایش درآمد کارکنان و دولت به طور عموم 10%، در بعضی موارد اندکی بالاتر پیش بینی شده، ولی 10% افزایش حقوق در کنار 40-50% تورم معنای روشنی داره. یعنی اینکه سفره مردم باید 30-40% منقبض بشه و کوتاه‌تر بشه. در چنین شرایطی وقتی دولت می آید 20% اضافه می کند به حقوق بخش نظامی انتظامی، یعنی رشوه دادن به این بخش، ولو که اینم از پس این تورم بر نمیاد، تورم 45-50% و بالاتره. 20% کفاف این قضیه رو نمیده، ولی رشوه ایست برای این بخش، برای اینکه در برابر بخش دیگر جامعه قرار بگیره و در کوتاه مدت اینا رو سرکوب کنه. ولی اینا از کجا میاره؟ از نظر اقتصادی ببینید، جنبه سیاسیش رو میذارم کنار، از نظر اقتصادی معجزه اتفاق نمیافتد. وقتی شما خرجی رو میکنید برای اون منبعی لازم دارید. این منبع شما دولت کجاست؟ این منبع شما در بودجه وجود نداره. از جای دیگر هم باید نشون بدید کجا وجود نداره چنیزی. از صندوق توسعه ملی هم شما چیزی نگذاشتید از اونجا که از اونجا برداشت کنید. فروش املاک مستغلات مصادره شما زیر نظر دولت هم عملا به نتیجه نرسیده. در نتیجه شما تنها یک راه براتون باقی میمونه و اون چاپ پوله. چاپ پولی که با گشاده دستی تمام انجام دادید، در نتیجه این رو سرشکن میکنید به قدرت خرید مردم. قدرت خرید مردم هر روز پایین در میره، تورم در نتیجه افزایش پیدا میکنه. علی‌رغم تمام ادعاهایی که دولت با اون سرکار آمد، ارقام بسیار کلانی پایه پولی تولید کرده، یعنی پول پایه پول چاپ کرده، و این پول چاپ کردن نقدینگی رو به صورت انفجاری بالا برده و این نتیجهش فقط بالا رفتن قیمت هاست. در چه دولت میتونه خیلی ساده همون کاری که در ونزوئلا کردن، مدام پول چاپ کنه و بده به خودی ها و این هزینه ها برای آرام کردن شرایط در کوتاه مدت، ولی در چند ماه بعد، چون معمولا چند ماه طول میکشه که این چاپ پول اثر تورمیشو به بروز برسونه، بعد چند ماه تورم دوبل بشه، بعد سه برابر بشه، بعد در نش قدرت مردم کمتر و کمتر بشه. دولت راهی بیش از این پیشوای خودش نداره.
شنیدی صحبت‌های حسن منصور رو. اما شرکت بایننس تایید کرد که از طریق این شرکت پولی متعلق به ایرانی‌ها جابجا شده. در همین ارتباط گفتگویی رو داشته بکتاش خمسه‌پور با احسان نوروزی، روزنامه‌نگار ارسی ارزهای دیجیتالی.
داستان رمز ارزها اینه که خب به هر حال تراکنش‌ها این امکان رو بهتون میده، دنیای بلاکچین و رمز ارز، که شما بتونید بخش بزرگی از تراکنشاتون رو به صورت ناشناس انجام بدین، قابل رهگیری نباشه. در مورد ایران این قضیه خیلی خیلی پیچیدگی های مختلفی داره، به خاطر اینکه از اولا به خاطر سیاست و قاعده KYC که مخفف Know Your Customer هست، یعنی مشتریاتون رو باید بشناسید، تمام اسناد هویتی اونها رو چک کرده باشید و ذخیره کرده باشید برای روز مبادا، برای روزی که بخوام برن سراغشون. بنابراین از سال تقریبا 2000 و اواخر 2017 اول 2018 بایننس بسیاری از کاربران ایرانی، حتی مثل خود من که ایرانی ام ولی در خارج از مرزهای ایران زندگی میکنم، و دسترسی ما رو به سایت بست. اما مسئله اینه که جیپ های بزرگ و جیپ های عمیق و دست های بزرگ همیشه راههای دیگر رو پیدا میکنن، از جمله اینکه مثلا بخشی از همین جیپ های بزرگ ایرانی با واسطه هایی در ترکیه، در استانبول، در سیشل حتی و در کشورهای دیگه از این سد KYC میگذشتن، به این معنی که شما کاربر A هستید، از طریق کاربر B خودتون رو وریفای میکنید، اکانت در واقع متعلق به اونه و شما میتونید همه تراکنش رو انجام بدید. و این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه شما اگر KYC نکنید، محدودیت مثلا در بایننس روزی 2 بیت کوین دارید، یعنی شما بیشتر از روزی 2 بیت کوین بسته به قیمت روز بیت کوین نمیتونید ببرید و بیارید. و خب طبعا جیپ های بزرگ تراکنششون خیلی بزرگتر از این هاست و این محدودیت ها رو به هر حال میشکوندن و همونجور که تو گزارشم اومده با ترون، با پرایوسی کوین های دیگه مثل مونرو تراکنش های بزرگ انجام دادن که در واقع دزدیدن سیستماتیک پول های مردم ایران و منابع ایران هست و انتقالش به جاهایی که مناطق امن محسوب میشه برای اونها، سیف هیون. اما نکته اینه که اگر مردم ایران در این انقلاب موفق به براندازی حکومت تروریست ها بشن، اون وقت هیچ کسی امن نیست. هیچ کسی، حتی کسانی که تراکنش هاشون رو با پرایوسی کوین ها و رمز ارزهای خصوصی انجام دادن، نمیتونن امن باشن، به خاطر اینکه asset freeze یا مصادره و انسداد دسترسی به دارایی ها در کمین همه اینها هست. و البته که ممکنه اون سالها یا حتی امروز احساس موفقیت بکنند، ولی ماجرا خیلی پیچیده‌تر از ایناست وقتی به ایرانی‌هایی میرسیم که منابع یک کشور رو دارن میدزدن.
یافته‌های جدید در حالیه که وزارت دادگستری ایالات متحده در حال پیگیری تحقیقات درباره نقض احتمالی قوانین پولشویی توسط شرکت بایننس، ولی از طرفی شرکت‌های رمزارز که در ایران هستند، حالا یا به واسطه کاربران ایرانی کار می‌کنند ممکنه در جای دیگری باشند، اینها تحت تحریم قرار ندارند اونگونه که گزارش شده. اینکه در عرصه پول‌های دیجیتالی یا همین رمزارزها بشه کنترلی داشت، گفته میشه که آنچنان کنترلی نمیشه داشت. همزمان هم این بازبینی هایی که شما بهش اشاره کردین، شرکت هایی که در این عرصه فعالیت دارن این بازبینی ها را هم دارن.
ببینید، ماهیت شبکه، ماهیت بلاکچین، ماهیت سنسورشیپ رزیستنت یا سانسور گریز هست. شما نمیتونید اون تراکنش های انجام شده یا هیچ مداخله ای در این شبکه نمیشه کرد. اما مسئله خیلی پیچیده تر از این حرف هاست و لایه های مختلفی داره، از جمله اینکه شما به عنوان کمپانی بزرگی مثل بایننس یا بیتمکس یا بای بیت، شما امکان آربیتراژ حقوقی براتون فراهمه. آربیتراژ به چه معنیه؟ مثلا شما میبینید دلار در یک وبسایتی این قیمت رو داره، در سایت دیگه ای قیمت بالاتر یا پایینتری داره، میخرید میفروشید و از این اختلاف قیمت سود میبرید. همین ماجرا تو زمینه وضعیت های حقوقی در دنیا هم برقراره. یعنی اینکه شما اگر مثلا هدکوارترتون، مرکزتون در پراگ باشه، یه سری مشکلات دارید، ولی اگر و تحت کنترلید و نظارت روتون خیلی میتونه به عنوان یک کمپانی متمرکز خیلی میتونه بیشتر باشه. اما اگر همین رو منتقل کنید به هنگ کنگ یا سیشل یا مالدیو یا ده ها جای دیگه ای در جهان مثل کیمن آیلندز که این امکان رو به شما میدن و انقدر در طول این سالها موجی از سرمایه گذاران کریپتو به اونجا مهاجرت کردند، که عملا شما بخش بزرگی از این محدودیت ها رو دور میزنید. ما بهش میگیم آربیتراژ حقوقی و این کار رو سخت میکنه. در مورد ایران، خب امکان نظارت اساسا بر این کمپانی ها نیست. بعضی هاشون حالا شاید در جاهای دیگه برنچ های شاخه های در جاهای دیگه دنیا داشته باشن که بشه مقداری از نظارت روشون اعمال کرد. اما ماجرا پیچیده میشه برای کیس های مثل بایننس، با این تفاوت که شما ببینید الان امروز وقتی همچین گزارشی درز میکنه و وقتی دیده میشه که چنین حجمی از پول احتمالاً از کشور از این طریق خارج شده، اون وقته که فشارها روی کمپانی بایننس خیلی بیشتر میشه. اما با این حال نمیتونن مانع از توقف فعالیت بایننس بشن، به خاطر اون کشورهایی در جهان مثل پورتوریکو، مثل سیشل، مثل جاهای دیگه که وجود دارن و سیف هیون میدن به کمپانی‌های کریپتویی. همینطوریه که مثلا
مثلا پناهگاه‌های امن، منظورتون
پناهگاه‌های امنن، پناهگاه‌های نسبتاً امنن، یا شاید بگیم پناهگاه امن‌تر. و اینکه از همین تاریخ هست که مثلا بیتمکس روزانه فقط asset بیت کوینش مثلا 6.8 میلیارد دلار ترید میشه بدون اینکه هیچ مالیاتی بده و در واقع درآمدهای بسیار بسیار هنگفتی کسب میکنن و نظارت گریز هم هستن تا حدود زیادی.
احسان نوروزی بود، روزنامه‌نگار ارزهای دیجیتال در آلمان.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
سامان قربانی دقایقی که در مقابل یک میوه فروشی به تماشای اعتراضات مردمی در مقابل کلانتری رضوانشهر نشسته بود، هرگز گمان نمی کرد مرد جوانی که گلوله خورده و روی زمین افتاده برادرش ساسان است. 30 شهریور ساسان قربانی 31 ساله در حالی که به یکی از معترضانی که بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای زخمی شده بود کمک می کرد، هدف گلوله واقعی قرار گرفت و ساعتی بعد جان باخت. برادرش می گوید که به جای انتقال به بیمارستان، او و برادر زخمیش را به داخل کلانتری برده و مورد ضرب و شتم قرار دادند. در گواهی فوت ساسان قربانی، علت مرگ برخورد اجسام سخت یا تیز عنوان شده است. با سامان قربانی، برادر ساسان قربانی در رضوان شهر گیلان، من فرشته قاضی گفتگو کردم که از آنچه که روز 30 شهریور در رضوان شهر گذشت و کشته شدن برادرش میگوید.
اون روز ساعت 5-6 بود، خواستیم بریم سر کار. همون روز روز بازار هفتگی رضوان شهرم بود. روزی که مردم تجمع میکردم، خرید میکردم، زن، بچه، مردم، دقیقا کنار بازارم بود. دیگه نزدیک غروبم بود دیگه. ما که مسیرمون نسبت به سرکار بود، تو اون مسیری که بود میخواستیم بریم سرکار، رفتیم همونجا گیر کردیم. بعد یه سری آدما شلوغ میکردن، حالا تظاهرات بود، تجمع کرده بودن. برادر منم اون روز با موتور اومد دور زد. اصلا ما فکر نمیکردیم که تظاهرات بشه یا مثلا همین چیزی بشه. خب با من بغل من وایساد، گفتم داداش مواظب باش، برو خونه، ما شب تولد بابای کیک مساله رو بگیر، در تولد بابای همون شب. زمانی که یه ذره هوا تاریک‌تر میشه، به حال ما هم همونجا بودیم، داشتیم نگاه میکردیم، گازاشکاور میدادن، شلیک میکردن، زن بچه مردم رد میشدن، حالا اکثر آدمای بسیجی بودن. من دیگه فاصله گرفتم از اون، اومدم این ور خیابون وایسادم، ولی دیگه فکر نمیکردم برادر من داشت بچه ها رو همه رو اون منطقه دور میکرد. تمام بچه هایی که 17 سال 18 سال بود، بچه بودن، 15 سال بودن، چون اینجا شهر کوچیکه، یه رضوانشهر شهر کوچیکی است، همه همدیگر میشناسن، داشت از اون منطقه مردم ها داشت بچه محلمون رو داشت دور میکرد. زمانی هم که تیراندازی که تیر جنگی نشودا شد، اینا مستقیم گازاشکاور زدن به سمت مردم. اینا داخل کلانتری که رفتن، خود نیروهای انتظامی یا بسیجی ها رفتن داخل کلانتری، از همون موقع از همون بالا به مردم شلیک کردن که یه دونه از این تیرا به برادر من اصابت میکنه. برادر منم یه 20 متر فاصله داشت، روبروی شبکه بهداشت بود، یه نفر تیر ساشمه‌ای خورده بود، رفت اونو بلند بکنه، اینا با تیر جنگی میزنن به کشاره ران سمت راستش، میافته اونجا رو زمین. منم این سمت خیابون بودم، فکر نمی‌کردم برادرم باشه، نشسته بودم برای خودم روبروی کلانتری، یه میوه فروشی بود، رو اون صندلی نشسته بودیم. برقام که قطع شده بودن، تاریک بود دیگه، دیدم نداشت. منم فکر نمی‌کردم برادرم باشه. آروم رفتم دیدم ای برادرم، زمین چنگ زدم، داد بیداد، خدا وای ما کاسبیم، چرا این کارو با ما کردین. دیگه اون لحظه تمام انرژی بدن من تحلیل شد، دیگه حتی حال نداشتم. وقتی که دیدم برادرم، شوکه شدم، اصلا صدام در نمیومد.
بعد که دیدید برادرتون هست، بعد چیکار کردید؟ آیا برادرتون رو بردید بیمارستان؟ چه اتفاقی افتاد؟
قبل از اینکه ببرم بیمارستان، همون لحظه بچهای کلانتری به من گفتن که سامان داد و بیداد نکن، وایسا، چیزی نیست. اونا سنگ زدن، از کرمانشاه اومدن، نمیدونم کردستان اومدن، مال اینجا نیستن، تظاهر کننده ها سنگ زدن، نمیدونم با تیر زدن، از اینجور برنامه که من رو زمین افتاده بودم، برادرم رو بلند کردن، با خود من هر دو نفر ما رو بردن داخل کلانتری. من اونجا زمین زمان چنگ میزنم، گفتم وای خدا خونتون رو خراب کنه، برادرم رو کشتین، چرا این کارو با ما کردین، ما کاسبیم، ما اینجا ما به کسی کاری نداریم. یه نفر یه بسیجی اومد گرفت منو، زد چنان منو زد که با باتون از این چیزا، آشوبگر، اختشاشگر، به من گفت خدا شاهده حتی یه دونه سنگ ما پرت نکردیم، خدا شاهده به قرآن قسم تمام سنگ آسفالتایی که مردم ریخته بودن همه رو من داشتم تمیز میکردم که ماشینایی که مسافر بودن تو این مسیر بودن که رد بشن. اینا حتی اصلا به منم رحم نکردن که ما تمام کارهای جوشکاریشون رو برای این کلانتری انجام میدادم. به منم گرفتن زدن، بچه های کلانتری منو نزدن، ولی بچه سپاهی بود که بچه محل همسایه ما هم بود، منو گرفت زد که رئیس کلانتری و رئیس آگهی اومدن من از دست اون نجات دادن. بهش گفتن که داری چیکار میکنی؟
اینا یعنی در شرایطی اتفاق داره میفته که برادر شما گلوله خورده و زخمی هست و همونجوری
زمین افتاده. بله، داخل کلانتری رو زمین افتاده، داره ازش خون میره، منم گرفتن اونور، گرفتن منو زدن. تو همین حال بودیم، یه دونه ماشین ال90 مال نیروهای انتظامی بود، نمیدونم مال کی بود، اون داخل بود، شیشه جلوش هم شکسته بود. منو با همون بردن داخل بیمارستان، رسوندن به بیمارستان که تو بیمارستان ایشون 3-4 ساعت هم زنده بود، خون بهش نزدن که زنده بمونه. یعنی واقعا بدون خون برادر من مرد، واقعا بدون خون مرد، اصلا بهش خون نزدن.
یعنی در واقع منظورتون این هستش که رسیدگی به موقع هم توی بیمارستان به برادرتون نشده، درسته؟
نشد. حتی بله گروه خونش به من گفت او منفیم، گفت و لباسم گوشی منو بردار. به هر حال با من صحبت کرد، اینقدر که ازش خون رفته بود تو یک ساعت تو بیمارستان معطل شدیم. حالا اون لحظه ای که تو بیمارستان بودیم، از فرماندهی یکی دو نفر اومدن با کادر بیمارستان صحبت کردن، من نمیدونم حالا چی بود، حالا در جریان چی بود. اینا گفتن که ما اینجا خون نداریم، گفتیم اینجا بچه هستن، خون او منفی هست، همه حاضر شدن خون بدن، گفتن نه ما نمیتونیم اینجا، باید برین عروق، باید ببرین انتقال بدیم رشت. که تو این مسیر اینقدر که مسیر طولانی بود، آمبولانس هم بیشتر از 100-110 دیگه نمیرفت دیگه، من دیدم دیگه واقعا نمیرم، خواهش میکردم، منت میکردم، بیشتر 100-110 حالا نمیدونم رانندگیش ضعیف بود چی بود که بیشتر نمیتونه سرعت بره. رسیدیم به بیمارستان و تمام که یعنی از اینا همه فاصله 3-4 ساعت طول کشید تا از این تا از زمانی که تیر خورد تا بردیم بیمارستان شهدای رضوانشهر، از بیمارستان رضوانشهر بردیم تا بیمارستان پرسینای رش، اینا همه در فواصل 4 ساعت طول کشید که برادر من بدون خون مرد.
بعد چه اتفاقی افتاد آقای قربانی؟ پیکر برادرتون کجا منتقل شد و شما چه جوری تحویل گرفتید؟ خاک سپاری به چه صورتی بود؟ شرایط خانواده شما به چه صورتی بود در این اسنا؟
فردا اون روز که میشه 31 شهریور پنجشنبه به ما جنازه رو ندادن، گفتن که ما باید شورای تامین بگیره. یه بار گفتن میخوام بدیم لایجان خاک سپاری کنیم، ما خودمون خاک میکنیم به شما خبر میدیم. اول گفتن که با پول بدید، خلاصه اینجا شده همه حرف عزیزه پیش اومد تا اینکه ما تماس گرفتیم با رئیس شورای شهر که ایشون زنگ زدن آقای محمد یاری شورای مجلس، ایشون به هر حال صحبت کردند خب با شورای تامین که جنازه برادر ما به ما فردای اون روز به ما تحویل دادن بدون اینکه مبلغ پولی از ما دریافت کنن. ولی قبلش روز پنجشنبه یه روز قبلش پدر ما بردن، تعهد گرفتن ازش، نمیدونم تعهد که به هر حال مراسم باید بدون سر صدا انجام بشه، تو حق ندارید تو مسجد مراسم برپا کنید، حق ندارید قرآن خوان بیارید، حق ندارید نمیدونم تجمع بکنید، اینجور برنامه ها بود.
کی از شما پول میخواست؟
پولی از ما نگرفتن، نه یه روز قبلش، یک روز قبلش از ما گفته بودن که پول میگیرن از این چیزا. اینا همه حرف عجیبی بود که پیش اومده بود، یکی گفت باید پول بدی، یکی گفت باید نمیدونم به هر حال میبرن لایجان بدون دریافت پول جنازه رو به ما میدن، ولی خواهیم منت رو سر ما میذارن که ما جنازه رو به شما تحویل دادیم، شهرهای دیگه میبرن یه شهر دیگه خاک میکنن، بعد یک هفته اعلام میکنن بدون اینکه مراسمی ایجاد بشه، بدون اینکه خاک سپاری انجام بشه، ما جنازه رو به شما تحویل دادیم. منت اینکه ما اینجا خیلی با شما داریم مسالمت آمیز برخورد میکنیم، خیلی داریم با شما راه میایم، از اینجور برنامه ها، از اینجور حرفا دیگه.
آقای قربانی، برادر شما چند سالش بود؟ شغلش چی بود؟ ممکن از برادرتون به ما بگید؟
متولد 18 تیر 1370 بود. برادر من واقعا زحمتکش بود، خیلی خوب بود، خیلی شاد بود، خیلی زحمتکش بود. تو کارگاه آهنگری پیش من کار میکرد، در کارگاه جوشکاری از سال 91 پیش من کار میکرد، با هم دیگه بودیم و چیزی حدودی 10 سال با هم دیگه اینجا کارگاه آهنگری تازه مغازه زده بودیم، 10 سال با هم دیگه کار کردیم. ولی قبلش برادر من تو تهران کار کرد، تو یک کارگاه آهنگری زیرزمین بود، پیش عموم کار میکرد، اونجا کارو یاد گرفت. واقعا ما در فقر و در فقر بزرگ شدیم، ما حتی کرایه نداشتیم پادگان بریم، خدمت سربازی بریم. حتی من دانشگاه ما بعد اینکه خدمتم تموم شد، کارگاه زدن دستم به جیبم رفت، اومدم دانشگاه، وارد دانشگاه شدم.
توی گواهی فوت برادر شما مشخصا چی نوشته شده برای علت مرگ؟
نوشته شده اصابت شه پرتابی، شتابدار.
و آیا به شما توضیحی دادن که به چه دلیلی با گلوله برادرتون رو کشتن؟ توضیح اونا چی بوده به شما؟ توضیح مسئولین؟
هیچ نهادی به ما پاسخگو نبود. من خودم یک دو بار رفتم کلانتری، هیچ کدوم به ما پاسخگو نبودن، گفتن که خشک‌تر با هم دیگه سوختن، بلال برادر شما بیگناه کشته شده، ما هم میدونیم دیگه کاری از دست ما بر نمیاد، اون لحظه اصلا نباید میومد اینجا، اینا مال اینجا نبودن، یه شهر دیگه بودن، تجمع کردن شلوغ کردن، از این شهرم رفتن اینجا، مردم شهر ما آسیب دیدن، 3 نفر اون روز تو این شهر شهید شدن، 3 نفر کشته شدن.
ولی این چیزی که گفتن مردم شهر دیگه بودن، با اون چیزی که شما دیدید و خود شما هم اونجا حضور
نه
داشتید؟
نه، هیچ کدوم مردم شهر دیگه نبودن، همه بچه های همینجا بودن، بچه های 15 ساله، 16 ساله، 17 ساله، اکثرا دختر بچه ها بودن که اومده بودن، واقعا به خدا دبیرستانی بودن، بچه بودن اینا. واقعا من خودم گفتم آقا شلیک نکن، اینا گناه دارن. اون روز اصلا قبل از اینکه این ماجرا پیش بیاد با تیر ساچمه‌ای می‌زدن، خیلی از مردم رو زدن با تیر ساچمه‌ای، خیلی ها رو زدن، هیچی برای مردم نذاشتن.
ولی برادر شما با گلوله واقعی کشته شد؟
برادر من با یه دونه گلوله جنگی، تیر جنگی کشته شد. برادر من زنده میموند، بهش خون نزدن، بدون خون موند و مرد. واقعا دیگه خیلی برادر من قدرتمند بود، خیلی قوی بود، ولی خون ازش رفت دیگه، مرد دیگه، دوام نیاورد، طاقت نیاورد دیگه.
الان وضعیت خانواده شما به چه صورتی است آقای قربانی؟
با اینکه خانواده ما رفت آمد میشه، ما خیلی فک فامیل داریم، رفت آمد میشه، ما تو بازار کاسبیم، همه ما رو میشناسن، تمام مردم این شهر میان هر روز، روزانه خیلی از آدما میان از شهرهای دیگه ابراز همدردی میکنن پیش ما، به خانواده ما سر میزنن، ولی روی روانی خانواده ما اصلا خوب نیست. مادرم افسرده شده، پیر شده، حتی یک بار دست به خودکشی زد، حالش اصلا خوب نیست. مگه ما چند تا برادر بودیم؟ ما کلا دو تا داداش بودیم. روی روانی رو حالت روحی خوبی نداریم. تمام این شهر برای احساسان بنر زدن، دهن ما بسته، به خدا دست پامون هم بسته، به هیچ جایی بند نیست، هیچ کس هم حرف دل ما رو گوش نمیکنه، هیچ کس هم نیست که بیاد بگه آقا برای چی زدین. شما اون روز، روز تظاهرات، حتی یه دونه سنگ برادر من پرت نکرد، حتی یه دونه شیشه شکسته نشده، شیشه مغازه، حتی یه دونه بانکی آتش داده نشده، هیچ چیز اون روز تظاهرات اینجا نشده، فقط 4-5 تا عکسی بنر نمیدونم چیز اینجوری شده، شاید مردم آتش بزنن، حالا نمیدونم از اینجور برنامه. خدا شاهده اصلا برادر من بیگناه کشته شد.